أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و منور مولای ما صاحب الزمان، و برای تعجیل در امر فرجشون صلواتی مرحمت بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: فاطمه تو بضعت منی، من آذاها فقط آذانی، و من آذانی فقط آذ الله. در یک روایتی که در کتب شیعه و اهل سنت ذکر شده، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: فاطمه پاره تن منه که هر کسی او رو اذیت کنه منو اذیت کرده، و هر کسی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. انشالله ما و شما جزو شیعیان واقعی حضرات معصومین سلام الله علیهم باشیم. صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. خب، خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و گرانبهای شما زائرین عزیز برسم و درسم رو پس بدم. به بهانه بحث شخصیت شناسی از زهرا و شرح نام مقدس رازیه، وارد یه بحث کاربردی برای مباحث روز شدیم. سوالی که در ذهن همه من و شما تو زندگیمون هست: علل سختی های ما تو دنیا چیه؟ چرا ما تو دنیا دچار مشکلات هستیم؟ ما که حالا نماز میخونیم، زیارت میایم، روزه میگیریم، یه چیزایی رو مراعات میکنیم، چرا اینقدر سختی ها تو جامعه ما برای افراد هست؟ عرض کردیم سه عامل اصلی برای مشکلات و بیماری ها و درد ها و هر اون چه که ما بهش میگیم سختی وجود داره. عامل اول رو سال گذشته بیان کردیم، برای مؤمنین، برای شیعیان، برای شماها این عامل اول خیلی مهم بود، بحث گناهه. چون مؤمن باید پاک وارد بهشت بشه، هر گناهی که تو این دنیا کنه همین جا هم چوبشو میخوره، فلزا نوعاً دوچار گرفتاری هستیم. مال گناهامونه که امیرالمومنین ابتدای دعای کمیل اینو ذکر میکنند. عامل دوم رو امسال وارد شدیم، بحث گناه نیست، بحث امتحانه. آیات متعددی از قرآن در طب اینی که ما امتحان میشیم با سختی ها، یعنی خداوند حکمتش و سنتش اینه که آیاشو خوندیم دیگه، احسب الناس ان یترکو، همین که بگیم ما مؤمنیم یه نماز میخونیم، قرآن میفرماد فکر میکنید من رهاتون میکنم، و هم لایفتنون، آزمایش نمیشید؟ نه خیر، شما آزمایش میشید. حالا بحث ما در ابزار آزمایش خداوند از دیدگاه قرآنه، با چه ابزاری خدا ما رو آزمایش میکنه؟ چون میخواییم پیش بریم باز مباحث میمونه. خب یکی از ابزار رو دیشب گفتیم، خود زندگی و مرگ ابزار آزمایشه. یکی دیگه عزیزان از ابزارهای آزمایش خدا که خیلی مهمه و آیات متعددی داریم، بحث اقتصاده. خیلی کلی بگم، بحث ماله، بحث ثروته. حالا چه داشتنش چه نداشتنش، هر جفتش امتحانه و یکی از سخت‌ترین امتحاناته، که حالا روایاتشو براتون میخونم. در آیه 28 سوره آل عمران اونجا میفرماد و علمو، بدانید انما اموالکم و اولادکم فتنه. حالا در این آیه دو تا ابزار امتحان رو خداوند ذکر میکنه که هر دوش مفصل توضیح داره، ما امشب اولیشو بیان میکنیم. خداوند در این آیه میفرماد مال و فرزند برای شما مردم باعث امتحانه، عامل امتحانه. در آیه 186 آل عمران اونجا دیگه قطعی بیان میفرماد و لتبلون فی اموالکم و انفسکم، لام تأکید و نون تأکید شدیده تو ادبیات عربی، یعنی 100%. خودمونی بخوام ترجمه کنم، لتبلون نه، یعنی حتما شما مردم تو دو چیز امتحان میشید تو این آیه. فی اموالکم، بحث مالتون، اقتصاد، ثروت، و یکی هم انفستون. در رابطه با اینکه ما چطوری آزمایش میشیم با این ابزار، یه جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، چقدر قشنگه، تفسیر قرآن با نهج البلاغه. در حکمت 90 نهج البلاغه حضرت میفرماد که همین آیه رو آقا امیرالمومنین در واقع میفرمان و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. آقا میفرماد معنی این چیه که اموال، ثروت و بچه ها از فتنه، فتنه به معنای آزمایشه دیگه. حضرت میفرماد و معنا ذالک انه سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد، خدا مردم رو اختبار یعنی آزمایش امتحان میکنه، آزمایش میکنه با مال و فرزندان. لتبین الساخط لرزقه والراضی بقسمه. آها این خیلی مهمه، تا مشخص بشه که کی راضیه به رضای خداست، کی راضیه به این تقسیم خداست و کی ناراحته. که دیدید هم گاهی بعضی از ما می نالیم، این نالیدن ها درست نیست، باید حالا انشالله اگر برسیم، چون یه بحث سومی هم از بحث واکنش ما به این سختی ها و این آزمایش ها، اونم یه بحث قشنگی است. اما بالاخره تو این حالتهای امتحان آدم شناخته میشه. حالا تو آدم چیزی نداره، مشکلی نداره، حالا خدا و فلان، دو تا مشکل تو زندگیمون ایجاد میشه، زمین و زمان رو به هم میدوزیم. یه ذره اولیای خدا رو حالاتشون رو نگاه بکنیم. حالا بحث مال، خیلی بحث ثروت و بحث اقتصاد که یکی از مهمترین ابزارهای آزمایش الهیه. خب و تو طول تاریخ هم خیلی این بحث مهمی بوده، یعنی خیلی ها تو این امتحان رفوزه شدن، یه دم قبول شدن. گفتم چه نداشتن ثروت باعث امتحانه، یعنی فقیری، خود فقر امتحانه، و چه ثروتمندی باعث امتحانه. حواسمون جمع باشه. اگر کسی در این امتحان سربلند بیرون بیاد، آیه 28 انفال میفهمونه و عند الله عنده اجر عظیم. اما اینکه مرحوم شیخ صدوق در خصال از امام صادق نقل میکنه که ما بل الله العباد به شیء اشد علیهم من اخراج الدرهم، ها سخت‌ترین امتحان حضرت میفهمد امتحان پوله، امتحان مالیه، خیلی راحت. شما ببینید الان تو جامعهمون هم داریم، خیلی از آدما خیلی از کارهای خوبو میکنن، خیلی حتی از مستحبات رو انجام میدن، اهل ذکرن، اهل عبادتن، دیدید دیگه، خیلی اصلا تو جامعه ما اینطوره، همه این مسائل رو دارن. اما موقعی که تو امور مالی میرسه میبینیم جا میزنن. آقا امام رضا میفرماد و فی اموالکم، این که خداوند میفرماد من شما رو با اموالتون آزمایش میکنم، یکیش اینه، به اخراج زکات، حقوق واجبی که ما باید تو امور مالیمون پرداخت کنیم. چه چند درصد جامعه الان پرداخت میکنن؟ نماز هم میخونن، دور از اون شما نماز جماعت هم میخونه، اهل تسبیح هم هست، اهل پوشش هم هست، اهل گاهی کارای مستحبی هم هست، اما تو بحث پول که میرسه، تو بحث امتحان دارایی که میرسه میمونه. الان ما در اون چیزایی که زکات بهش تعلق میگیره تو جامعه ما، ببینید اینا مشکلات امیرالمومنین تو دعای کمیل میفهمد اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، شوخی که نیست. حالا ما چه نمیخوایم بگیم، ولی اگر تمام اونایی که الان مثل جو و گندم و نه خرما و فلان و اینا اگه زکات بهشون تعلق میگرفت زکات میدادن، ما تو ایران فقیر نداشتیم. چند درصد زکات میدن الان؟ نمازش هم میخونه، یکی نمازه یکی زکاته. ببینید این که حضرت میفهمد سخت‌ترین امتحان امتحان پوله، امتحان ماله. زکات میدین؟ حالا شما که الان به شما زکات تعلق نمیگیره، اما به من و شما یه چیز دیگه تعلق میگیره. زکات مال اون 80 اما به من و شما یه چیز دیگه تعلق میگیره. کاسمیم، کارمندیم، هر چی که میتونیم پولمون رو ذخیره بکنیم، این پول سر سال که اضافه اومد 1/5 یه شب اجاره کردم خمسه. چند درصد سال خمسی دارید رفقا؟ چند درصد الان جامعه ما خمس میدن؟ نماز میخونه، نماز جماعت چند ترک نمیشه، حرم سیدالکریم دور از جون شما، جمکران و فلان و اینا، ولی خمس نمیده. این امتحانه دیگه، وانچه حق سید فقیره، حق امام معصومه، یعنی بدترین نوع حرامخوریه، بدترین نوع حرامخوریه. یک نصف خمس مال سید فقیره. حالا من از یک سید فقیر بدوزم یا یه از آدم عادی؟ خب معلومه سید فقیر چوبش بیشتره، نصفش هم مال امام زمانه. تو اون توقیه، تو این صبح جمعه حرم حضرت معصومه، چون حالا پخش میشد تو رادیو معارف و اینا، مفصل من خود توقیع امام زمان رو خوندم که آقا صاحب زمان لعنت کرده کسی که خمس نمیده. بعد میام نمازم میخونم خمس نمیدم. من همیشه رو این حساسم، یه کسایی که خیلی کارا نمیکنن، یه غلطایی هم میکنن، اونم روش نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حجابش فلانه، نعوذ بالله شراب میخوره، ذات کسافت کاری میکنه، خب خمس هم نمیده، زکات هم نمیده. خب اون که آدم زیاد، اگرچه واسه اون هم آدم ناراحته، ولی من گاهی میبینم که مؤمنین ما که یه چیزایی رو خیلی هم روش حساسن، بدو نماز اول وقت حاج آقا یا الله همه هم رو مثلا فلان نماز اول وقتش ترک نشه، فلانش ترک نشه. دیدید این و این که میبینی اینقدر حساسه، یه جای دیگه میبینی کاملا وامیده. خب آدم خیلی افسوس میخوره. منی که نماز جماعت میخونم یه کاری کنم امام زمان لعنتم کنه، وقت نماز امام زمان هم میرم جمکران میخونم، این آدم حیفش میاد، چون این مباحث بیان نمیشه. وقت حرام میاد تو خونه، لقمه یه حرام که اومد تو خونه، میترسم یه حرفایی رو بزنم. برید ببینید یکی از دلایلش، حالا نگید یه بچه طلبه ای تو سیدالکریم این گفت، یک عامل این که چرا خیابونای ما اینطوره، این دخترها و پسرها و فلان و فلان، برید ببینید یکی از علل شیوع بی حیایی تو زنای ما بعضی هاشون و شیوع بی غیرتی تو بعضی از مردای ما کجا قدیم اینطوری بوده؟ تعارف که نداریم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود الانم تو بعضی از شهرهای اصیل مثل یزد، مثل قم، اینا هست، درایی بوده، اینو واسه جوانایی میگم، همه اونا که صدای منو تو حرم میشنون، درایی بوده دو تا کوبه داشته. این دو تا کوبه هر کدوم که میزدن یه تنین خاصی داشته، عجیبه، این سیستمش هم میخونده، یه کوبه تنینش کلوفتر بوده، یه کوبه تنینش نازکتر. حیا رو ببینید، اگه مرد میومد با مرد خونه کار داشت، اون کوبه ای رو میکوبید، الان هم هست، من خودم دیدم دو تا کوبه داره درها، کوبه ای رو میکوبید که خانوم خونه نیاد بی خودی با نامحرم مواجه بشه، مرد خونه بیاد. اگر
خانومی میومد با حاج خانوم خونه کار داشت، اون کوبه ای رو میکوبید که تنینش هم نازکتر بود، یعنی با سیستم مثلا بحث خانومای ما میخون که خانوم بدون خانوم پشت دره، یعنی حتی در یک لحظه مواجهه با نامحرم نشه. همین مملکت خودمون، از اون ور اقیانوس حرف نمیزنم، مال همین مملکت خودمونه هست. الان هم بری تو بزنی دوتا کوبه ها هست، دلیل داره خب دوتا کوبه باز چی؟ مگه مریض بودن دوتا کوبه بزنن به در؟ خوشگل بوده مثلا الان این دوتا کوبه هدف داره. وقت ایشون ببینید چقدر فاصله گرفتیم. من میخوام دین رو مطرح کنم، حالا هرچه عیب هست از مسلمانی ماست، خودم رو میگم، داریم دودش تو چش خودمون میره. خدا چه نیازی داره من اینطوری بپوشم، خمس بدم، حالا امیرالمومنین میفهمانم، زکات بدم، نماز بخونم؟ خدا چه نیازی داره؟ میخواد ما درست زندگی بکنیم. حالا اگر مرد خونه مردی میومد اون کوبه تنین صدا کلفته رو میزد، حالا حاج آقا سر کار بوده، مغازه بوده، حاج خانوم مجبور بوده بره پشت در، ایشون میفرمود میرفت پشت در. این تعبیر رو دقت کنید، منو نگاه کنید، اصلا اینا افسانه است بابا، این حرفا کدومه داری میگی رو منبر؟ ایشون میفرمود این خانوم انگشتشو میذاشت تو دهانش که صداش از اون لطافت و نازکی در بیاد، یه لحظه بگه کیه مثلا، بفرمایید چه کار دارید. این حیا بوده. حالا خستگیتون دره، الان خداییش اگه تو تهران از این کوبا بزنن، پسرای ما کدوم کوبا رو میزنن؟ اون کوبا رو میزنن که دختره بیاد در رو باز کن. نیست؟ خب دب نداره خستگیتون، حیا کجاست؟ این کشور خود ما بوده. حالا برید ببینیم ریشش چند تا عامل داره، چند تا عامل، هی تکرار میکنم. یکی از عوامل شیوع بی‌حیایی تو بعضی از خانومای ما و شیوع بی‌غیرتی تو بعضی از مردای ما، خب ناراحت هم نشیم، خب ممکن ندارم، خب غیره، خب چرا ناراحت میشم؟ دست ناموسمو با 50 کیلو آرایش میگیرم، هزار تا چشم گرسنه به زنم نگاه میکنه، ککم نمیگزه، خب چرا ناراحت میشم؟ خب چه اینطوری؟ چرا؟ میدونید چیه؟ یکیش حرام خوریه، لقمه حرام بیاد تو خونه دیگه، میخوای بهتر از این بیاد تو خیابون؟ کسی به این ریشه ها نگاه نمی کنه. حرام خوری، حالا هر کسی که تو این حرام خوری مقصره، گاهی خود ما، گاهی جامعه، گاهی حکومت، این گیرکردهایی که الان هم دیگه مراجع صداشون در اومده، بلا شک حرامه تو این وام ها و اینا، وام ها گیرکرد و فلان و اینا. خب میخواییم بهتر از این بشه جامعه همون؟ همه هم عادت کردن تو پو بندازن تو زمین اینون، اون با این مخالفه، اون این میخواییم. مگه جامعه غیر از این که از ما تشکیل میشه؟ حرام خوری اینقدر مهمه؟ لقمه یه حرام اومد تو خونه دیگه میخوایی بچه نماز شب خون بار بیاد؟ چرا امر به معروف؟ اولا که امر به معروف که فاتحه، امر به معروفی ما نداریم. یه شب گفتم تا امر به معروف میگیم مراد یه دفعه تبادر قوه قهریه و نیروی انتظامیه، کجا اون مرحله آخره؟ الان کسی دیگه امر به معروف با زبون لگن و خوشکاز با کاری به کار هم نداریم. فرض کنیم اگرم باشه چرا دیگه اثر نمی کنه؟ چرا شما هزار تا عزیزم اینطوری نپوش، عزیزم اینطوری راه نرو، پسر گلم نمازت، شراب نخور، میگه برو بابا حال داری، چرا حرف اثر نمی کنه؟ میدونی چرا؟ یه دلیلش، به خدا هیچی از خودم نمیگم، آقا سید و شهدا، امام معصوم، نه یه بچه طلبه ای که خودش ممکنه لما تقولون ما لا تفعلون باشه، امام معصوم در روز عاشورا و اون چند روز هرچی خطبه خوندن اثر نکرد. امام معصوم که عوالم هستی تحت اداره اوه، اما حرف اثر نکرد. چقدر این جمله الان من بگم همه تون نصف بقیهش رو میگید. امام حسین سلام الله علیه، امام معصوم، هرچقدر خطبه خوندن رو اون آدم ها اثر نکرد. آقا فرمودن میدونید چرا اثر نمیکنه حرفای من؟ الان من بگم همه تونم حفظید با من بگید، میدونید چرا حرفای من اثر نمی کنه؟ چون ملعت بطون و کم منل، بخونید با من دقیقه شد، تموم شد. من الحرام، چون شکماتون از حرام پر شده، لقمه حرام رفت تو شکمی دیگه، تو هر چقدرم حرف بزن مسخرت میکنیم که برو بابا. نیست اینه. برید الان با بعضیا بگید که تو بعضیا قابلیت دارن با چند جلسه برمیگردن، بعضیا به قول قرآن سمون بکمون عمیون. حالا این چه امتحان سختیه؟ حالا من یه سوال ازتون میکنم، اگه خیلی مالم، اگه اهل خمس دادن نیستم، مالم کم بود، خمس به ام تعلق نمیگرفت، لقمه حرام نمیومد تو خونه پیش زن و بچم، بهتر بود؟ یا این که خمس به ام تعلق بگیره، زکات تعلق بگیره، ندم لقمه حرام بیارم تو خونه؟ اگر آقای کارمند با حقوق اینقدر بعضیاشون زندگی بکنه و رشوه نگیره، لقمه حلال بیاره تو خونه براش بهتره؟ یا خدای نکرده رشوه بگیره، آقای کاسب بعضیاشون دروغ بگه، چند برابر با دروغ ثروت فلان، ماشین فلان، ویلای فلان، و حرام خوری، بعد گفت دخترم آبرومو برده، پسرم فلان فلان، این نعمت کدومشون وقت باختن؟ کی باخته کی برده؟ امتحان اینه ها، این امتحانه. من و شما تو این امتحان فکر میکنید کدومش بهتره؟ من رشوه بگیرم و تو کاسبی دروغ بگم و یکی کمکاری کنه، هر چی که شما میگین لقمه حرام، که مثلا چند برابر بیارم خونه، خب این امتحانه دیگه. تازه این که ثروت حرامشه، تو ثروت حرام که دیگه پناه بر خدا، تو حلالش هم ما امتحانیم، تو حلالش هم ثروت حلال الان چند درصد حقوق واجبو میدیم؟ گفت من خواهش میکنم اینا رو مباحث رو شوخی نگیری، نگید حالا یه نماز میخونیم، یه حرم سیدالکریم میایم، یه نمیدونم تسبیح دست میگیریم، این حرفا کدومه؟ شما رو به خدا تو این مباحث مالی دقت بکنید. خودم من باز میگم حیفش میاد آدم، یه مؤمن متدینی که نمیدونه چی گناهه، میدونه ولی واسهش مهم نیست، فقط یه حج که حج جمال فعلا تعطیل شد، فقط یه حج میخواد بره، 60 سال 70 سال شده، اون موقع یادش میفته اه باید برم خمسم، مالمو چی کنم، چون برگردم به خانومم فلان میشم، تازه اون موقع بس خانومه که نامحرم نشه. او حیف نیست؟ این که قرآن میفهمد اموالکم فتنه، حالا من ثروت حرام که اصلا روش حرف نمیزنم، کاسبه دروغ میگه شب عیدیه، چند درصد میبری؟ با دروغ رسما هم دروغ میگی، دروغ، اون یکی رشوه میگیره، اون یکی، اون تو ثروت، تو همین ثروت های حلال. به به چقدر قشنگه امیرالمومنین، اینا داره خاک میخوره این کلمات، میام یه حرفای همینطوری منو برمیزنی. تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خطبه 184 مرحوم فیض الاسلام، خطبه 182، تازه اگه میخوایم کاسبی بکنیم این کارو بکنیم، تازه سود میده خدا، یه بار بانک فلان تبلیغ میکنه پولتو میذاری سود میگیری که معلومی چیه، یه بار خداست، خدا تو قرآن میفرماد تو یه تومن به من بده، من جا ابل حسنه، یه آیش، تو یه تومن به من بده، من چند تومن بهت میدم، من جا ابل حسنه فلهو احسن اشرم سالا 10 تومن. الان کدوم کاسبیست تو این مملکت سود 1000% ببره؟ بابا قرآنه، قرآن میگه سود 1000% من بهت میدم. وقت ببینید امیرالمومنین چقدر جمله قشنگی داره، حضرت میفهمد من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، این آیه قرآنو پیدا میکنه، به یه فقیر موقع که پول میدی داری کاسبی میکنی، اینو حواست هست؟ من یه انفاق که میکنم دارم کاسبی میکنم اگه زیرک باشم، چون دارم قرض به خدا میدم، قرض به خدا هم قرآن میفهمد تو به من بده، من 10 برابر بهت میدم. من چقدر این جمله قشنگه، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فلن یستنصرکم من ذل ولن یستقرضکم من قل. چقدر حضرت قشنگ میفهمد، چون یه آیه دیگه حضرت قبلا برای میفهمد ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، امیرالمومنین فهمید خدایی که میگه یاری کنید، خدا نیاز به یاری شما داره. قشنگ این جمله تو خطبه نهج حضرت میفرماد که استنصرکم وله جنود السماوات والارض، خدا از شما کمک میخواد در حالی که تمام آسمان ها و زمین جنود خدا هستند و موجوداتی که داره. ها و هو العزیز الحکیم. و اینجا بحث میشه و استقرضکم وله خزائن السماوات والارض. ببینید شما چی قرض میگیری؟ گوش کنید، من پول ندارم، میخوام یک کارو کنم، جهیزیه فلان، چقدر این سنت ها خوبه انجام بشه. متاسفانه گم شده، داری باشه یه قرض بده. حالا ما از اون برم داریم، خونی که قرض میده سر وقتش بده، که این فرهنگ قرض، چون میدونید عزیزان قرض دادن، حالا من این سوال ازتون کنم، قرض دادن ثوابش بیشتره یا صدقه دادن؟ ها صدقه دادن ثوابش کمتره، همه میگن صدقه ثوابش کمتره. قرض 18 تاست، صدقه 10 تاست. 18 تا قرض 18 برابر قرض دادن ثوابش بیشتره. اینم دلیل داره ها، اسلام حساسه با قرض دادن. اون هیبت و آبرو و شخصیت اون شخص از بین نمیره، ولی صدقه یه حالتی داره دیگه. یا الان ندارم، پولم ریختن بهت میدم، قرضه. این سنت قشنگ. حالا امیرالمومنین قوغا کرده تو این جمله نهج البلاغه. حضرت میفهمد اون کسی الان من از شما طلب قرض میکنم، ندارم که از شما طلب قرض میکنم دیگه. آقا میفهمد خدایی که تو قرآن از شما طلب قرض میکنه، دقت کنید، من تلذی میفهمد قرآن دیگه میفهمد کیه که بیاد به من خدا قرض بده. امیرالمومنین میفهمد مردم، اون کسی که داره از شما طلب قرض میکنه، و لهو خزائن السماوات والارض، نه چیز بانک مرکزی ما، خزائن آسمان ها و زمین مال این خداست. اون وقت این خدایی که خزائن آسمون ها و زمین دست این خداست، نیاز به 1,000,000 من داره که میگه قرض بده به من؟ جمله هر رو مومنین ها و استقرضکم و له خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. این خدا انقدر غنیه، انقدر به قول ما پول داره، به پول من و شما نیاز نداره. پس آقا جان یا امیرالمومنین، قرآن ناطق، برای چی خدا تو قرآن میگه به من قرض بدید؟ برای چی میفهمد کیه که بیاد به من قرض بده؟ الله اکبر. و انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن و عملا. این نهج البلاغه است. خدا میخواد شما را آزمایش بکنه، که به قول ما چند مرده حلاجی. یه فقیر میبینی، چقدر فقیری که واقعا فقیره، داری این همه پول میدی قرض که میدونی بر میگردونه، مطمئنه این پوله. که امام رضا فرمودن که بدترین چیز امتحان به ماله اینه. حالا انشالله زنده باشیم، چون این بحث مهم. حالا دوستان میگن اصالت میکنن که اینا کار بردیه، بله مال زمان ماست اینا، انشالله زنده باشیم. بحث ما گفتم نیم ساعت هم بیشتر نیست دیگه، 6:30 شروع کردیم تا 7 توسل و کوتاه، و انشالله نوکر خوب و اهل بیت براتون میخونن، بنامون به همین نیم ساعته. ولی خیلی میشه حرف گرفت از این آیات و روایات. با مال ما خیلی امتحان میشیم، خیلی ها تو این امتحان رفوز شدند. یکی از مباحث امتحانی ثروتمند فقیره، فقیر مایه امتحانشه. چیکار میکنی با فقرا؟ الان شب عیده، خواهرای که صدای منو میشنوید، چه اونا که تو مصلایید، چه اونا که بیرونید، چند تا لباس الان تو کمدتون دارید؟ چند تا لباس نو داری؟ چند تا لباس تو کمدتون آویزونه؟ که یه فقیر به یه دونش نیاز داره. این تکامله، نه اینکه ذکر بگم و فلان فقط. اینکه گفتم که معونه نداره ذکر گفتن. اینکه از مال انسان این آزمایشه. همینطور شما رو هر کل که به قدر وسع خودش. من گاهی اینقدر خوشم میاد بمیگی به بچه هاتون از بچگی یاد بدید صدقه دادن و دادی رد میشی یا یک کاری میخوای کنی پول بده بگو عزیزم تو بده تو بده بذار این بچه یاد بگیره. ببینید وقت ده برابر خدا بهتون میده یا نمیده. با آیه قرآن خوندم بابا اسم این کسی که این وعده رو داده خداست. فهمه قبل از اینکه بره تو دست فقیر روایت دیگه میره تو دست خدا. فرضا بعضی از اولیا گفتن میخوام دستم بره تو دست خدا، فرضا با یه احترامی میدادن به فقیر، این تو بنداز و پرت کن و اینا نیست. الان یه بزرگ یه مرجعی مثلا مقام معظم رهبری یه مسئولی آدم میخواد بره خدمتشون یه چیزی چطوری میده؟ چطوری بهترین چیز به فقیر بهترین چیزو بدید؟ الان چون من گاهی یه ارتباط اینطوری دارم، گاهی میریم گاهی ماشین پر میشه از این صندوق برای فقرا، گاهی میبینیم بعضی لباسای خوب میدن، طرف شب عید میخواد خونه تکونی بکنه، میخواد بریزه بیرون نظر چیزام میکنه میگه اینو بدیم به فقیر. تو خودت این لباس رو به بچت بدن، اگرم میخوای به فقیر بدی یه چیز بده ولی خوب بده. حالا حرف زیاد داریم، چیزایی که واقعا تکامل آوره، به خدا قسم میبره آدم و جلو، حتی تو اقتصاد میبره جلو. این آیه است دیگه، ده برابر میده خدا. حالا بس دیگه، هفت شد، این ساعتمون تموم شد. انشالله فردا شب چون ما یه مستمع ثابتی داریم هر شب، حالا از زنی که رزقشون هم هست تو زیارت، یک شب میان همون مقدار هم میتونن بهره ببرن انشالله برای فردا شب. وقت ببینید این امتحانا بی خودی کسی نمیرسه به این مقام. یه آغاز، یه خانوم، یه دوتا آغازاده با یه خادمه، بچه ها بیمار شدن، شفا گرفتن، نزد کردن، 3 روز روزه گرفتن. مادر این خونه نه چلو کباب و نه فلان و فلان، برای این افطار فقط 3 تا تیکه نون برای هر شب برای هر کدوم پخته. شب اول، شب دوم و شب سوم فقیر و یتیم و اسیر میاد این خانواده. حتی ما دیگه اونطوری نخواهیم شده، اون ایثاره میده که دیگه چهره بچه ها زرد شده بود. اینجا اون وقت خدا میفرماد یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این اسمش فاطمه زهراست. ها بی خودی میشه از زهرا که آلوسی سنی وهابی در تفسیر این سوره، شما برید ببینید اینجا، خیلی حیف آمد اینو نگم، شما تو سوره واقعه، سوره الرحمن، کل سوره ها برید، نعمت اول نه دوم نه سوم، چهارم پنجم حورالعینه. تو این سوره دهر که 20 خورده این نعمت رو خدا ذکر میکنه، برید ببینید، اهل دقت تو جلسن، برید ببینید خدا اسمی از حورالعین تو این سوره نیورده، حتی قلمان رو اینجا آورده، پسرای بهشتی، مذکرای بهشتی، اما تو این سوره خدا اسمی از حورالعین نیاورده. حورالعینی که جزء نعمتای اولیه است هر جا که قرآن بهشت رو توصیف میکنه، اما تو این سوره که این همه نعمت ذکر شده اسم حورالعین ذکر نشده. اسم حورالعین ذکر نشده. میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ برای این که اینجا این عالم معروف اهل سنت میگه خدا به احترام حضرت زهرا اسمی از حورالعین نیاورده، اسمی از حورالعین نیاورده. خیلی حرفها، به احترام حضرت زهرا خدا اسمی از حورالعین نیاورده. بس دیگه، من فقط سلام میکنم دیگه، روزه رو عزیزم بخونن، این حضرت زهراست. اون وقت دیشب امیرالمومنین چطوری این علی رو تو، این فاطمه رو تو خاک گذاشت و چطوری غسل داده پناه بر خدا. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت نبی، السلام علیک یا زوجة ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله.
این بانویی که هر شب شب جمعه تا به صبح برا مردم دام کرد و امیرالمومنین دیشب موقعی که داشت بدن و غسل میداد یه دفعه دیدن آقا دست از غسل دادن برداشت. دیدی آدمای صبور کم گریه میکنن، ولی اگه گریه کنن بد گریه میکنن. علی صبور یه دفعه دیدن سرش و گذاشت رو دیوار، شروع کرد های های گریه کرد، گفت آقا علی فقد الزهرا تبکی، داری برا بی فاطمه شدنت گریه میکنی. این جمله برا اهلش خیلی مصیبته. آقا فرمود راحتم بگذار، الان دستم به بازوی فاطمه خود، دیدم هنوز برم تازیانه ها نخوابیده، آخ بمیرم چطوری زده بودن که بعد 75 روز الا نعمت الله علی القوم الظالمین.
ولولا علی لما خلقتک، ولولا فاطمه لما خلقتکما. او که خود فخر خلقت است به حق، مایه افتخار او زهرا. اگر عدو کش شد، جوهر ذوالفقار زهرا. گوهر ذوالفقار او زهرا برزو در علی زبان خدا را دید. چجوری؟ در علی می زبان خدا را اما حیف این آینه رو شکستن
از یه جا
نه از بازو پهلو سینه بالاتر از همه اینها قلب زهرا رو شکستن. آیا شکستن قلب دختر پیغمبر به اینجا رسید؟ گفت علی جان راضی نیستم احدی از اونایی که منو آزردن بر بدن من نماز، تشییع جنازه، دفن من فاطمه شرکت کنم. گفت علی جان هر کس سراغم آمد با او بگو که زهرا قدرش عیان نگردید، قبرش نشان ندارد. اینو برا دشمن گفت اما برا من و شما هم پیغام داره. بیبی
چه پیغامی؟
هر جا که عذاب بر من مظلوم گرفتید، آی زائرین حضرت عبدالعظیم، ساکت ننشینید، حسین و حسن اونجا. ممکنه مجلس ختمی به نام پدر یا مادری باشه، فرزندانش شرکت نکنه. نه، پیغام دوم بیبینه اینقدر پی قبر من زار نگردی. پس چه کنیم بیبی جان؟ هر جا دلتان میشه کند قبر من اونجاست. یعنی الان اینجا حرم بی بیه فاطمه جان. آی در علی میتوان خدا را دید، زن که آینه دار او زهرا است. خود میان بهش تا به خانه کنار او زهرا است. آی آی او ندارد علی، او ندارد به دار دنیا مهر، آخه همه دارو ندار او، زهرات سیر از سیر از سیر بهشت و گلزار است، گل و باغ و بهار او، زهرا است. شنیدم کمیل محضر مولا بود بعد از شهادت صدیقه اعظم، یک مسیر بیابانا بود، حضرت فرمود کمیل بگیست من بر میگردم، یه قدری برگشت مولا طولانی شد، کمیل نگران حال مولا شد، آمد دید مولای شاهی رو برده سر رو تا کمر تو چاه فرو برده، در فقدان فاطمهش ناله میزنه، الا ای شاه یارم را گرفتم، گلم عشقم بهارم را گرفتم. معذرت میخوام از همه تو کجوری علی جان، میان کوچه ها با ضرب سیلی، همه دار و ندارم را گرفتم. به چشمامون التماس کنی، الا یا این جونی فستعینی در عزای صدیقه اعظم عشق بریزم. اجازه بدید منم دنبال دل شما بیا، من علیه مظلوم خانه نشینم، آمده که صدا منو میشنوه با مولا هم ناله بشه، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا، حیف صدا نیاد بالاها، یا زهرا یا زهرا، فاطمه جان، مدینه بعد از تو شد بیت الاحزان، چگونه بعد دست تو من زنده بمانم یا زهرا یا صدا نمیاد زهرا یا زهرا یا زهرا یا آقای آقا جان امام زمان عوض میخواد زبان آل جد شما امیر المؤمنین فاطمه جان مغیر حق پیغمبر را ادا کرد چجوری با تازیانه تو را از من جدا کرد یا زهرا یا دعاتون کردم خدا نگهدار همتون مدینه خنده دیگر بر لب حیدر نمی آیم چرا علی را چون بهار زندگی دیگر نمی آیم میشنوید مدینه زیم کسان جز فاطمه کشدن علی بستن جوابی بر سفارش های پیغمبر نمی آید شهدا امام شهدای این دهه فجری که قریب به چهار دهه گذشت شهدای مدافع حرم و حریم ولایت این آتش نشانان عزیزی که رفتن هر کسی من و شما مد نظرمونه محب علی یا آل علی فیض ببره مدینه حرف مولاست مدینه فاتح خیبر کجا وین قدر مظلومی ز غم هرچه میگویم تو را باور نمی آیم یه جمله روزه دیشب قریبانه مخفیانه کجا دفن کرد کسی خبر نداره بین منبر و مهراب تو خانه بقی اما هر کجا دفن کرد سفارش کرد فرمود زمین با بدن فاطمه مدارا کن پهلو شکسته است بازو مجروح سینه مجروح حسینیا عصر 11 هم دختر کبرای امیر المؤمنین سفارش کرد، فرمود زمین کربلا من میروم، حسینمو بدون غسل و کفن به تو می سپارم، حسین چون چاره نیست می روم و می گذارم ای پار پار زن، به خدا می سپارم گر نگاهی به ما کند زهرا دردها را دوا کند زهرا، به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المسلود عفیها عدد ما احاط به الملک. یا الله ست دعاتو کنم و خدا نگهدار همتو. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والناس وجعلنا من اعوانه وشيعته وانصاره، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن الزهراء ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا ابا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا ورحمه الله وبركاته، صلى الله عليك يا صاحب العصر والزمان يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجن جميعا ورحمة الله وبركاته. فاتحة مع السلامة.